در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد آدینه 15 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 5 ماه اوت سال 2016 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدار و وفادارمون در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما عزیزانی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و شما رو در این مجله 60 دقیقه‌ای با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و در صف نخست رضا جمالی همکارم هست با تازه ترین خبرها. بشنویم خبرها رو.
ممنون از شما، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دادگاهی در استانبول ترکیه روز پنجشنبه حکم بازداشت فتح الله گولند، شخصیت مذهبی ساکن آمریکا، را به اتهام رهبری کودتا علیه دولت این کشور صادر کرد. خبرگزاری آناتولی گزارش داده که آقای گولند در حکم صادره به آمریت کودتای 15 ژوئیه متهم شده است. شامگاه 15 ژوئیه برابر با 25 تیر ماه سال جاری تعدادی از اعضای نیروهای مسلح ترکیه تلاش کردند تا دولت رجب طیب اردوغان را ساقط کرده و کنترل این کشور را به دست بگیرند. این کودتا در نهایت شکست خورد و دولت ترکیه فتح الله گولند را به رهبری آن متهم کرد، اتهامی که آقای گولند قاطعانه آن را رد کرده است. در اواخر سال 2014 دولت ترکیه حکم بازداشت آقای گولند را به اتهام تشکیل گروه مسلح تروریستی نیز صادر کرده بود. ترکیه با اصرار از دولت آمریکا خواسته تا فتح الله گولند را به آنکارا استرداد کند، درخواستی که هنوز از سوی آمریکا پذیرفته نشده است. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که آخرین نفرات سازمان مجاهدین خلق مستقر در عراق تا 45 روز آینده از آن کشور منتقل خواهند شد. آقای دانایی‌فر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت دولت عراق با همکاری سازمان ملل تاکنون 65% اعضای مجاهدین خلق را از آن کشور منتقل کرده و بقیه آنها تا 45 روز دیگر از عراق به خارج منتقل خواهند شد. با این حال سفیر ایران در عراق به مقصد یا کشورهایی که قرار است باقی مانده اعضای سازمان مجاهدین خلق به آنجا فرستاده شوند اشاره ای نکرد. به گفته حسن دانایی‌فر دولت عراق از گذشته به دنبال اخراج اعضای سازمان مجاهدین خلق از خاک خود بوده، اما به دلیل فشارهای آمریکا و برخی متحدان آن این روند به تأخیر افتاده است. گفته می شود صدها نفر از اعضای غیر مسلح سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه لیبرتی در نزدیکی بغداد نگهداری می شوند. تعدادی از آنها در چند سال گذشته با هماهنگی سازمان ملل به چند کشور از جمله آلبانی منتقل شدند. دادستان کل ایران روز پنجشنبه تعداد افراد اعدام شده به اتهام انجام اقدامات تروریستی در 3 استان کشور را 20 نفر اعلام کرد. پیشتر گزارش ها از حاکی از اعدام 7 تا 10 نفر به این اتهام ها بود. محمد جواد منتظری در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای ایران افراد اعدام شده را متهم کرده که تحت تأثیر آنچه القاعات تکفیری خوانده در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کردند. این مقام قضایی ایران مدعی شده که همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افراد طی شده و اتهامات آنها در کیفرخواست‌ها آمده است. به گزارش رسانه‌های ایران متهمان یاد شده روز سه‌شنبه 12 مرداد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند. در همین حال کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه در بیانیه اعدام‌های روز سه‌شنبه در ایران را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق بشر در این بیانیه اتهام اعدام شدگان را مبهم و نامشخص خوانده و تصمیم قوه قضاییه به اعدام کردن این افراد را نشانه عدم نبود عدالت توصیف کرده است. در ادامه این بیانیه آمده پس از عبور از دهه 60 تصور می‌رفت اعدام‌های دست جمعی زندانیان عقیدتی سیاسی سر آمده باشد، اما این فاجعه زنگ خطری دوباره برای جامعه حقوقی ایران است. کانون مدافعان حقوق بشر همچنین از نحوه دادرسی پرونده اعدام شدگان در قوه قضاییه انتقاد کرده و از مقام‌های مسئول در ایران خواسته تا به تعهدات بین‌المللی در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر پایبند باشند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران می‌گوید پرونده گفتگو با آمریکا در فقط در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است و کسی نمی‌تواند در آن دخالت کند. به نوشته سایت خبری انتخاب آقای خاتمی با اشاره به هشدارهای آیت الله خامنه‌ای در موضوع گفتگو با آمریکا گفت کسانی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند ضد ولایت فقیه هستند. این عضو مجلس خبرگان رهبری افزود ولایت فقیه یک قانون در متن قانون اساسی است و حرف آخر را در کشور ولی فقیه میزند و همه باید مطیع او باشند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دوشنبه هفته جاری در اعتراض به برداشته نشدن تحریم‌ها علیه ایران از آمریکا انتقاد کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هرچند وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت باج به ایران را رد کرده، اما ماجرای فرستادن 400 میلیون دلار پول نقد از آمریکا به ایران همچنان موضوعی داغ در محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا است. اصولگرایان می‌گویند بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش برجام را بی نتیجه خوانده، حالا دیگر نباید سخنی از نتایج مثبت برجام بر زبان آورده شود.
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت.
پلیس لندن اعلام کرد که حمله جوان سومالیایی تبار به آبران در پایتخت بریتانیا تروریستی نبوده است.
درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته، پلیس لندن، نیروی پلیس مبارزه با تروریسم رو که مدت‌ها بود تربیت کرده بود، اعلام کرد که آماده هست در خیابان‌ها.
کشورهای عضو سازمان ملل متحد طرح این سازمان برای اسکان دوباره 10% از جمعیت پناهجویان جهان در هر سال را رد کردند.
یکی از مشکلات این است که کشورهای ثروتمند منطقه کاملا خودشون رو کنار کشیدند.
در آستانه آغاز المپیک ریو با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده نیز همراه خواهیم شد. و برنامه چهار کنج، همه اینها و بیش از اینها در همین مجله. همچون همیشه همراه ما باشید. در آمریکا ماجرای فرستادن 400 میلیون دلار پول نقد به ایران همچنان موضوع مورد بحث محافل سیاسی و مطبوعاتی است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه در ریو دو ژانیرو ضمن دفاع از پرداخت 400 میلیون دلار به ایران ادعای دادن باج به جمهوری اسلامی را رد کرد. به رغم تکذیب‌های مکرر دولت اوباما، جمهوری خواهان و بعضی از رسانه‌های آمریکا از آن به عنوان باج دادن به دولت ایران یاد می‌کنند. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
انتشار خبر مربوط به پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد از جانب آمریکا به ایران به دنبال اعلام توافق اتمی و همزمان با آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی در آمریکا به تب و تاب مبارزات انتخاباتی افزوده است. وال استریت جورنال، روزنامه چاپ نیویورک، که روز چهارشنبه این خبر را منتشر کرد، روز پنجشنبه در گزارشی در صفحه نخست خود با تاکید گفته است که مقام‌های عالی رتبه وزارت دادگستری آمریکا با فرستادن میلیون‌ها دلار پول نقد در یک هواپیما به تهران مخالف بودند و برداشت نادرست احتمالی از چنین اقدامی را یادآور شدند، ولی مخالفت آنها از سوی وزارت خارجه آمریکا رد شده است. وال استریت جورنال میگوید که پرداخت این پول کلان به دولت ایران بر هیاهوی سیاسی ناشی از توافق اتمی دامن زده و تلاش‌های کاخ سفید برای دفاع از این توافق را پیچیده‌تر کرده است. در این زمینه رهبران حزب جمهوری‌خواه در کنگره انتقادهای تند و گسترده‌ای از دولت اوباما می‌کنند. از جمله سناتور جان مک‌کین به نوبه خود پرداخت صدها میلیون دلار به ایران را باج‌دهی نامیده و گفت که 400 میلیون دلار به جیب بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان ریخته شد که فعالانه در جهت بی‌ثبات کردن خاورمیانه و آسیب زدن به امنیت ملی آمریکا تلاش می‌کند. آقای کری و پیش از او آقای اوباما در ژانویه گذشته توضیح دادند که ایالات متحده 1,700,000,000,000 دلار بابت اصل و بهره پولی که دولت ایران در پیش از انقلاب جهت خریدهای تسلیحاتی از آمریکا سپرده بود پرداخت می‌کند. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه در این زمینه اینگونه توضیح داد. آقای ارنست گفت بحث مربوط به باج دادن برای آزادی شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی بودند مشاجره‌ای نامربوط است، چرا که پرداخت هر نوع باجی با چنین مزوری با سیاست دولت آمریکا مغایرت دارد و این باج هم نه پرداخت شده و نه خواهد شد. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز به نوبه خود ارسال پول نقد به ایران را چنین توجیه کرد. آقای تونر گفت ایران در آن زمان همچنان خارج از سیستم مالی جهانی بود و بنابراین تحویل پولی که از آن ایرانی ها بود با چالش همراه شد، چرا که با انتقال آن از طریق روش‌های قانونی و رایج ممکن نبود و فراموش نشود که ایالات متحده روابط مستقیم بانکی با ایران را تجدید نکرده است. و ما در میان این بحث‌ها و جدل‌ها برخی از رسانه‌های آمریکایی از احتمال درز این خبر توسط دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری، گزارش دادند. آقای ترامپ به همراه رقیب دموکراتش هیلری کلینتون از دوشنبه گذشته به عنوان کسانی که احتمالاً ریاست بزرگترین و قدرتمندترین دولت جهان را بر عهده خواهند گرفت، در جریان محرمانه‌ترین اطلاعات قرار می‌گیرند. اطلاعاتی که روزانه تنها به رئیس جمهوری آمریکا و معاون او ارائه می‌شود. با این حال، نیویورک مگزین روز پنجشنبه در گزارشی تأکید کرد که دونالد ترامپ خبر محرمانه مربوط به ایران را فاش نکرده و هافینگتون پست هم گفته که دونالد ترامپ در واقع خودستایی کرده و نوع سخن گفتن او از ماجرای بسیار محرمانه ایران آشکارا احتمال افشای خبر توسط او را رد می‌کند. We have a president who frankly is incompetent. کاندیدای جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخاباتی در دیتونا بیچ در ایالت فلوریدا ضمن انتقاد از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را فاقد صلاحیت برای رهبری نامید و مدعی شد که سیاست‌های آقای اوباما در قبال ایران موجب سرشکستگی آمریکا شده است. ولی در کنار این گزارش‌ها، خبرگزاری بلومبرگ در مقاله‌ای پرداخت میلیون‌ها دلار به جمهوری اسلامی را اینچنین تحلیل کرده که ایالات متحده به دولت ایران درسی آموخت مبنی بر اینکه گروگانگیری سودمند است.
گزارش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، را می‌شنیدید.
اعدام 20 نفر به اتهام انجام اقدامات تروریستی تنها در یک روز.
همه افرادی که اعدام شدند در این مسائل نقش نداشتند.
مقام‌های ایران میگویند اتهام آنان محاربه، سرقت، ترور، بمب‌گذاری و وابستگی به یک گروه تروریستی تکفیری بوده.
به خاطر عدم شفافیت مشکل بدونیم اتهاماتی که قوه قضاییه وارد میکنه صحت داره یا نه.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی. بشنوید که حامیان فکری رهبر جمهوری اسلامی میگویند پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای مبنی بر بی‌نتیجه بودن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام حرفی زد. آنها همچنین میگویند اگر کسی پس از صحبت رهبر ایران درباره مذاکرات با آمریکا هم صحبت کند ضد ولایت فقیه است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
عضو مجلس خبرگان رهبری آیت الله احمد خاتمی روز چهارشنبه همان حرفای چندی قبل رهبر ایران را تکرار کرد که برجام ذره‌ای در وضعیت مردم تغییر ایجاد نکرده است و گفت اگر کسی پس از این صحبت رهبر ایران دم از مذاکره با آمریکا بزند ضد ولایت فقیه است. او همچنین گفت ولایت مداری یعنی این که همه بدانند پرونده آمریکا فقط در دست رهبر ایران است و کس دیگری نمیتواند دخالت کند و به تعبیر او متن قانون اساسی نیز تصمیم ولایت است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
سخنان آقای احمد خاتمی بیان روشنی است از سازوکارها و نظام واقعی جمهوری اسلامی. نظام حقوقی جمهوری اسلامی البته دوگانه است و فضای اندک برای مقامات انتخابی میگذاره، اما این فضا در 4 دهه اخیر مرتبا مهندسی شده و کوچکتر شده. امروز تفسیر اقتدارگرایانه از قانون اساسی حاکم هست و نه تفسیر مردم سالار. واقعیت ها در دوره رهبری آقای خامنه ای هم همین امر رو حکایت میکنه. تقریبا همه مقامات عالی رتبه‌ای که از این واقعیت فاصله گرفتن هزینه هاش رو هم دادن. میشه در این مورد به سرنوشت آقای منتظری به عنوان قائم مقام رهبر، آقایان موسوی، هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت و آقایان کروبی و ناطق هاشمی به عنوان رئیس مجلس نگاه کرد. همه اونها به تدریج به حاشیه رفتند و مجازات شدند.
آیت الله خامنه ای چند روز پیش برجام را یک نمونه و تجربه دانست که به تعبیر او معلوم شد آمریکایی ها در ظاهر وعده می دهند اما در عمل توطئه می کنند. او همچنین گفت تجربه برجام به ما نشان داد در هیچ مسئله ای نمی توان مثل یک طرف مورد اعتماد با آمریکا مذاکره کرد.
وقتی ثابت شد که دشمن دشمن نابکار است، دشمنی است که در عمل از نقض عهد هیچ ابایی ندارد، نقض عهد میکنه، بعدم وقتی میگیم آقا چرا کردی باز لبخند میزنه، باز زبان چرم و نرمو باز میکنه، یه جوری توجیه میکنه، با این نمیشه وارد مذاکره شد. اینی که بنده سالهاست هی تکرار میکنم که با آمریکا مذاکره نمیکنیم علتش اینه.
آیت الله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه همچنین گفت رؤسای سه قوه محترم و مشروع هستند چرا که امضای رهبر ایران را دارند. او همچنین گفت کسی حق ندارد به عنوان انتقاد حرمت کل نهاد را بشکند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
واقعیت اینه که دولت آقای روحانی حساب ویژه‌ای روی برجام باز کرده بود به خاطر اینکه به زودی مسئله انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستش. به هر حال این میتوانست یک برگه مثبتی در دست آقای روحانی و طرفداران دولت باشه که عملا با این واکنشی که طرفداران آقای خامنه‌ای و البته خب در رأس خود آقای خامنه‌ای داره به برجام نشون میده، عملا میخوان این حربه رو و این وسیله رو از دست دولت بگیرن، که کما اینکه از همین الان هم بحث‌های زیادی هست که دولت آقای روحانی اولین دولت مثلا جمهوری اسلامی خواهد بود که محدود به یک دوره 4 ساله خواهد بود.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اگرچه همانند رهبر ایران گفت آمریکا به تعهداتش به خوبی عمل نکرده، اما در این حال گفت برجام در بعضی از زمینه‌ها خیلی خوب اجرا شد.
البته طرف مقابل ما 5 به اضافه 1 اهمال‌هایی داره در اجرای برجام، اما در این حال برجام یک فضای بسیار خوبی رو برای کشور و برای اقتصاد کشور به وجود آورده.
با وجود این چندی قبل آیت الله محسن مجتهد شبستری عضو مجلس خبرگان رهبری از مسئولین ایران خواست پس از سخنان آیت الله خامنه ای مبنی بر بی‌نتیجه بودن برجام دیگر نباید از نتایج مثبت برجام حرفی بزنند. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
در حال حاضر موضوع برجام از اون ماهیت اصلی خودش یک مقداری فاصله گرفت. برجام تبدیل شده به یک ابزار و وسیله‌ای برای سوء استفاده جناح‌ها و بخش‌های مختلف قدرت، یعنی در واقع تقابل قدرتی که در سطح کلان جمهوری اسلامی وجود داره اینگونه اقتضا می‌کنه که گروهی از برجام حمایت بکنن، گروهی از اون انتقاد بکنن. به طور مشخص آقای خامنه‌ای و وابستگانش برای فرار از مسئولیت‌های ایرانی مملکت تا مرحله برجام و بعد از اون برای اینکه ابهت خودشون رو حفظ بکنن، بگن که مثلا ما در واقع در برابر آمریکا حالا نرفتیم مذاکره بکنیم بلکه نرمش قهرمانانه کردیم، با این توجیه اینها میخوان بحث کردن در رابطه با برجام رو از همون زاویه دید خاص خودشون فقط پیگیری بکنن و اجازه ندن که سایر اجزای قدرت در ساختار جمهوری اسلامی از برجام بتونن استفاده‌ای به نفع خودشون بکنن.
گزارش خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش نیز همراستا با سخنان رهبر ایران گفت با دور هم نشستن 4 وزیر امور خارجه دشمنی ما با آمریکا تمام نمی شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد. شما شنوندگان خوب رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمی رسه و الا حرف برای گفتن دارد. اگر حرفی برای گفتن دارید، به ویژه درباره مسائل روز، تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاهها نظامی شدند، اسکله‌ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست و ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
من به عنوان یک زن مسلمان و معتقد به حجاب از مسئولین امن تقاضا دارم که دست از اجباری کردن حجاب بردارند تا آنها که به حجاب معتقدند با حجابشان به اسلام آبرو بدهند و آنها که باور ندارند با حجاب اجباری آبروی اسلام را بیش از این نبرند.
آقای خامنه ای، توره به جان ما در از قسم مدم ها دست از این لجالجت با آمریکا بردت تا این کشور سر سامانی بگیرت، دست از این لجالج بردارت مملکت خوب میشد، شما من باشه هستید که ره بره ایران.
میخواستم با آقای خامنه ای بگم که آقای خامنه ای قربونت برم، من اینقدر برنامه برجام پیش نکش، ذهن مردم منحرف نکن. اگر راست میگیم جلوی دزدی‌ها رو بگیر، دزدی‌های میلیاردی ما تو جرایت تو اخبار هر روز داره مشاهده میکنیم، دوربری خودشون دزدی میکنن، ملت بدبخت بیچاره هم باید توانشو بدن.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با رادیو فردا. شماره پیام گیر ما 00420221122112 است و ما کشورهای عضو سازمان ملل متحد تر این سازمان برای اسکان دوباره 10% از جمعیت پناهجویان جهان در هر سال را رد کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این طرح بخشی از تلاش جدی بین المللی برای مواجهه با بدترین بحران پناهندگی از زمان جنگ دوم جهانی تا کنون بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
قرار بود طرح اسکان مجدد بخش اساسی از توافقنامه در رابطه با پناهجویان باشد که ماه آینده میلادی سپتامبر در اجلاس سازمان ملل متحد به بحث گذاشته شود. اما در نهایت از سندی که شامگاه سه‌شنبه به تصویب اعضای سازمان ملل متحد رسید حذف شد. این طرح از سوی بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد پیشنهاد شده بود. او پیشنهاد کرده بود رهبران جهان در گام نخست توافق کنند که مسئولیت پناهجویان بین کشورها تقسیم شود تا در گام بعدی و در سال آینده میلادی مذاکرات برای دستیابی به یک معاهده جهانی جدید در رابطه با پناهجویان آغاز شود. طرح بانگیمون 3 ماه قبل به سازمان ملل متحد ارائه شد و 10 میلیون پناهجو را که از جنگ و فقر فرار کرده اند شامل می شد. اما در سندی که به تصویب رسید بحث تقسیم مسئولیت ها حذف شده و گفته شده است که از سال آینده گفتگوها با این دورنما آغاز می شود که در سال 2018 میلادی توافقی کسب شود. کارن ابوزید مشاور دبیرکل سازمان ملل متحد از تصویب این سند ابراز خرسندی کرد و آن را فرصتی برای شروع مذاکرات در رابطه با بحران پناهجویان دانست. اما به نوشته خبرگزاری فرانسه، گروه‌های حقوق بشری ناامیدی خود به حذف این طرح را ابراز داشتند، زیرا معتقدند سندی که بدون این طرح به تصویب رسیده به توصیف آنان در حد یک بیانیه پوچ سیاسی است. در این ارتباط شارلوت فلیپس نماینده سازمان عفو بین‌الملل با انتقاد از این سند گفت که رهبران جهان فرصت اجلاس ماه آینده را از دست دادند. خانم فلیپس افسود که میشد در این نشست به یک راه حل جهانی درباره این بحران رسید، اما به جای آن همه چیز به سال 2018 موکول شد، بدون توجه به این واقعیت ها که پناهجویان همچنان در دریا غرق میشوند یا در اردوگاه‌های پناهندگی بدون هیچ امیدی نسبت به آینده روز به روز رنج بیشتری میکشند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با ابراز تأسف از حذف پیشنهاد دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید:
مسئله مهم در مورد تناشیانی که با قبول خطرات خودشون رو به اروپا و از اونجا به آمریکا و کانادا میرسونند این است که کمپ پناهندگان در خاورمیانه بسیار شرایط نامطلوبی داره. در بسیار از این کمپ ها حتی آب آشامیدنی نیست، غذا نیست، مدرسه نیست، هیچ گونه وسائل بهداشتی نیست. در نتیجه پناهجوها بعد از مدتی که در کمپ ها میمانند چون شرایط غیر قابل ادامه است مجبور میشن که بیان بیرون. یکی از مهمترین راه حل هایی که فعلا میشه پیشنهاد کرد این است که شرایط کمپ ها رو در خاورمیانه بهتر کنید. در این زمینه کشورهای ثروتمند منطقه یعنی عربستان، قطر، امارات هیچ کدام حاضر نیستند کوچکترین قدمی در این زمینه بردارند. این کشورها که از خارج کارگر میپذیرند برای مدت محدودی و احتیاج به نیروی کار خارجی دارند اما حاضر نیستن از همکیشان خودشون که هم زبان آنها هم هست استفاده بکنند، حداقل به عنوان کارگر و دیگه از خارج کارگر وارد نکنند و یا اگر بنا به هر دلیلی نمیخوان اینا رو رابدن حداقل کمک مالی بکنند برای تجهیز کمپ ها. یکی از مشکلات این است که کشورهای ثروتمند منطقه کاملا خودشون رو کنار کشیدن.
در همین حال خبرگزاری فرانسه اشاره کرد که آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و هند با طرح دبیرکل سازمان ملل متحد مخالف بودند. آکشای کومار، معاون دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در این مورد گفت که پرسش‌های جدی در این مورد وجود دارد که آیا نشست ماه آینده میلادی در نیویورک می‌تواند پاسخ مناسبی به بزرگترین بحران پناهجویی از جنگ دوم جهانی تاکنون بدهد یا خیر. اشاره او به ورود بیش از 1 میلیون پناهجو به اروپا در سال گذشته میلادی بود. این در حالی است که شماری از کشورهای اروپایی مانند مجارستان و جمهوری چک مخالفتشان را با ورود پناهجویان به خاک خود اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود اشاره کرد که بحث‌ها در مورد پذیرش پناهجویان در شرایطی مطرح شده‌اند که 8 کشور پذیرای بیش از نیمی از حدود 60 میلیون جمعیت پناهجو در جهان هستند. این کشورها ترکیه، پاکستان، لبنان، ایران، اتیوپی، اردن، کنیا و اوگاندا هستند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشین.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت. عیس من
همکاری بتو بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم.
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
و یادآوری میکنم که این گزارش بختیار از روز پنجشنبه آغاز شده و شما میتونید تکرار اون رو و ادامه اون رو در رادیو فردا بشنوید. و اما پلیس لندن اعلام کرد عامل حمله با چاقو در مرکز این شهر یک نروژی سومالیایی تبار و مقتول هم یک زن آمریکایی بوده. شامگاه چهارشنبه فردی با چاقو به عابران در میدان راسل در لندن حمله کرد که در پی اون 1 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. پلیس لندن روز پنجشنبه اعلام کرد که شواهد حاکی از اونه که مهاجم 19 ساله اختلال ذهنی داره و انگیزه تروریستی در این حمله دخیل نبوده. شهران تبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده.
با
بله، این حمله دیشب در یک مرکز شلوغ لندن در میدان راسل اتفاق افتاد که دوروبر این میدان پر از هتل‌هایی هست که توریست‌ها بیشتر در اونجا هستند و در ضمن دوروبر این محل دانشگاه‌های لندن هستند و خیلی از کسایی که به دانشگاه دعوت میشن هم در این هتل‌ها هستند. برای همین تعداد کسایی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتن و خانمی که کشته شد اهل آمریکا بود و یک نفر از استرالیا، از اسرائیل و از بریتانیا کسانی مجروح شدند، یعنی کشورهای مختلف بودند. پلیس بلافاصله به محل اومد، شهردار لندن هم مردم رو دعوت به آرامش کرد و دستگیر کردند کسی رو که این حمله رو انجام داده بود و او یک جوان 19 ساله اهل نروژ بود که از سومالی آمده بود به نروژ و بعد به بریتانیا، ولی بلافاصله دستگیر شد. امروز پلیس بریتانیا گفته که در تحقیقاتی که کرده این حمله رو حمله تروریستی نمیدونه، به دلیل اینکه منزل این آدم رو جستجو کردن و هیچ ارتباطی با سازمان‌های تروریستی نداشته. گفته شد که این جوان دچار پریشانی روانی بوده و دست به این کار زده.
خانم طبری، واکنش پلیس چگونه بوده؟ از خبرها برمیاد که ظرف مدت 6 دقیقه به محل حادثه رسیدند و بعد از این حادثه هم مقامات لندن از حضور بیشتر نیروهای پلیس و ماموران امنیتی در سطح این شهر خبر دادند. در این باره چه می‌دونید؟
درست قبل از اینکه این اتفاق بیفته، پلیس لندن، نیروی پلیس مبارزه با تروریسم رو که مدت‌ها بود تربیت کرده بود، اعلام کرد که آماده هست در خیابان‌ها و جالب اینه که درست بعد از اعلان این خبر این اتفاق افتاد و پلیس تونست ظرف مدت 6 دقیقه در محل حاضر بشه و از ضایعات بیشتر جلوگیری بکنه و اون فرد به اصطلاح ضارب رو دستگیر کنه. برای اولین باره که در بریتانیا این نیروی پلیس به این شکل تشکیل شده و اینها موتور سوار هستن و مسلح، چون پلیس معمولی بریتانیا مسلح نیست و معمولا شما در خیابون‌ها در معابر عمومی پلیس رو با اسلحه نمی‌بینید، ولی اینها دارای اسلحه هستند و این تصمیم بعد از وقایع تروریستی که در فرانسه اتفاق افتاد گرفته شد و این نیروی پلیس به تناسب اون اتفاقها تعلیم داده شد که بتونه با هر نیروی تروریستی مقابله بکنه. البته حمله دیشب تروریستی نبود، با این حال پلیس این ریسک رو نمی‌کنه که آیا این حمله تروریستی هست یا نیست. هر اتفاقی به این شکل که بیفته بلافاصله این نیرو در اونجا حاضر میشه. حالا اگر نیروی تروریستی بود که خب جلوش رو میگیره و هر حمله دیگه‌ای باشه به این ترتیب جلوی اون رو میگیره. برای اینکه تازگی بعد از این حملات تروریستی خیلی از کسایی که دچار پریشانی روانی یا ناراحتی‌های دیگه هستن، بدون اینکه وابسته باشن به نیروهای تروریستی، دست به چنین اقداماتی میزنن که مشابه اقدامات تروریست هاست.
شهران طبری، تحلیلگر مسائل بریتانیا در لندن، به پرسش‌های رادیو فردا در مورد حمله شامگاه چهارشنبه در مرکز لندن به پرسش‌های ما پاسخ می‌داد. و اما در آمریکا، دو نفر به اتهام پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی دستگیر شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از این دو جوانی اهل کارولینای شمالی است که با اعلام وفاداری به گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش، یک اقدام تروریستی را هم طراحی کرده بود. فرد دوم مأمور پلیس ترابری در واشنگتن، پایتخت آمریکا است که به اتهام پشتیبانی از داعش دستگیر و بازداشت شده. جزئیات این دو خبر را از همکارمون نادره صدیقی در واشنگتن بشنویم.
برای نخستین بار در تاریخ مبارزه با تروریسم مدرن در آمریکا، یک مأمور سفیدپوست پلیس ترابری در واشنگتن دی سی به پشتیبانی از گروه حکومت اسلامی و تلاش برای ارسال کمک به این گروه متهم شده است. نیکولاس شیانگ، 36 ساله، از بخش فیرفکس ایالت ویرجینیا، روز چهارشنبه در مرکز پلیس ترابری واشنگتن دستگیر شد. آقای یانگ با یک اتهام تلاش به دادن کمک مالی به گروه تروریستی داعش توسط دادستان منطقه به دادگاه معرفی شده است. گزارش FBI، پلیس فدرال آمریکا میگوید که نیکولاس یانگ برام بود تا کمک‌های خود را از طریق یک واسطه که در واقع عضو مخفی FBI بود به داعش برساند. رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که در صورت محکومیت آقای یانگ، او با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو خواهد شد. به گفته ماموران امنیتی فدرال، این فرد چند سال تحت نظر قرار داشت. ولی پرونده مهمتر از آن یک آمریکایی جوان به نام اریک جمال هندریکس، اهل شارلوت در کارولینای شمالی است که به اتهام توطئه برای انجام حمله‌های تروریستی در آمریکا در ایالت اوهایو دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که جمال هندریکس با تعهد وفاداری به داعش در پی انجام عملیات تروریستی و ارائه کمک‌های مادی و تدارکاتی به این گروه تروریستی بود که توطئه او خونسا شد. این متهم 35 ساله سیاه‌پوست از طریق شبکه‌های اجتماعی در پی جلب دیگران به گروه خود بود. آقای هندریکس همچنین متهم به یک عملیات تروریستی نافرجام در تگزاس است که سال گذشته علیه مسابقه کارتون از پیامبر اسلام طراحی شده بود. جمال هندریکس همچنین متهم است که از جانب داعش در پی ایجاد سلول‌های پنهانی تروریستی در نقاط مختلف آمریکا بوده است. او گفته که در شبکه خود حدود 10 عضو دارد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و اما تهران روسیه را فراخواند به اینکه به جای طرح‌های اتمی در ایران سرعت بخشد. روساتوم اعلام کرده در چند پروژه مشترک با ایران از جمله احداث 2 راکتور جدید هسته‌ای در بوشهر مشارکت خواهد کرد و هیئتی از روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، برای مذاکرات جدید پیرامون همین طرح‌ها به تهران سفر کردند. از آنا رایسکایا بشنویم.
نیکلای سپاسکی معاون بین المللی روساتوم در رأس هیئت عصر سه‌شنبه با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی معاون این سازمان در تهران دیدار و گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های ایرانی، طرفین ضمن استقبال از همکاری‌های نزدیک و دوستانه دو کشور در زمین‌های مختلف استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، بر گسترش روابط و تلاش برای تسریع در اجرای پروژه‌های مشترک از جمله احداث واحد‌های جدید نیروگاهی در بوشهر تأکید کردند. خبرگزاری ریا نوست در پوشش این خبر اعلام کرد طرفین متعهدند در اسرع وقت طرح‌های هماهنگ شده را عملیاتی کنند. از جمله برنامه‌ریزی شده که کلنگزنی دو راکتور جدید در بوشهر تا پایان سال جاری میلادی آغاز شود. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه ایران بی‌چالش نیست.
Надо вспомнить начало 90-х годов в России. Тогда полный развал, будем говорить,
اگر ما اوائل دهه 90 میلادی که روسیه متعهد به تکمیل راکتور اول در بوشهر شد را بیاد آوریم، با اطمینان میتوانیم بگوییم که به رغم دشواری‌های این طرح، اجرای آن صنعت اتمی روسیه را نجات داد. اکنون وضعیت متفاوت است و روساتوم تنها در خارج از کشور مشغول ساخت 36 راکتور است. اما باز هم روسیه زمانی پروژه جدید در ایران دست می‌گیرد که با بحران اقتصادی روبروست و از ایران انتظار دارد حمایت مالی این طرح را بر عهده گیرد. مشکلات مالی مانع اصلی تمام طرح‌های مشترک مسکو تهران است و به نظر می‌رسد ساخت بوشهر دو و سه مستثنا نخواهد بود. همچنین تنش‌های روبروشت میان ایران و کشورهای همسایه در کنار رفع نشدن اختلاف‌های ایران و غرب باز هم فضای نامساعد سیاسی پیرامون پروژه جدید اتمی روساتوم در این کشور به وجود می‌آورد. با توجه به این مشکلات به نظرم ساخت راکتورهای جدید در بوشهر و اجرای سایر طرح‌های اتمی بین دو کشور سریع نخواهد بود.
روسیه و ایران در آبان ماه 1393 درباره احداث 8 راکتور اتمی توافق کردند که در نخستین مرحله 2 راکتور در مجاورت راکتور تکمیل شده بوشهر ساخته خواهد شد. در آخرین گزارش عمل کرده روساتوم که ماه گذشته منتشر شد، این سازمان طرح‌های مشترک با ایران را حائز اهمیت فراوان توصیف و اعلام کرد دورنمای خوبی برای فعالیت‌های اتمی بین دو کشور وجود دارد. نیکلای سپاسکی معاون روساتوم که این روزها در تهران به سر می‌برد، به خبرگزاری ریا نوستی گفته بود پس از بازگشت ایران به چرخه اقتصاد جهانی در دوره پس از تحریم، دورنمای روشنی برای همکاری‌های اتمی مسکو تهران گشوده شده. الکسی کارتونوف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو میگوید بدون طرح‌های اتمی روابط اقتصادی روسیه و ایران ناچیز خواهد ماند.
پس از تکمیل طرح بسیار طولانی مدت نیروگاه اتمی بوشهر، این مسئله برای دو کشور مطرح شد که چگونه میتوانند به همکاری به ظاهر راهبردیشان محتوا بدهند. تا همین اواخر روابط اقتصادی مسکو تهران ناچیز بود و حتی اکنون که به گفته مسئولین مبادلات تجاری دو جانبه 70% رشد داشته، این روابط همچنان ناچیز است. تا تنها امید است با اجرای طرح‌های اتمی وضعیت به طور اساسی دگرگون شود.
اخیراً ولادیمیر کوچینوف، مشاور مدیر کل روساتوم، در نشست علنی کمیته بین‌الملل سنای روسیه گفت پیشرفت در اجرای برجام زمینه گسترش همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی مسکو تهران را هموار ساخته و روساتوم فعالانه برای اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق با ایران تلاش می‌کند. او بدون ذکر جزئیات افزود که به غیر از برنامه ریزی های لازم برای ساخت راکتورهای جدید در بوشهر، روساتوم در تغییر کاربری تأسیسات اتمی فردو مشارکت میکند و همچنین طرف مذاکره با ایران درباره خرید آب سنگین است. آن رایسکه، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی و برنامه چهار کنج، برنامه هفتگی چهار کنج در صف پخش. اما پیش از اونها، دادگاهی در تاجیکستان پسری 16 ساله را که در شبکه‌های اجتماعی مردم را به پیوستن به گروه خلافت اسلامی یا داعش دعوت می‌کرد، به 10 سال و نیم زندان محکوم کرد. پیش از این هم تعدادی از نوجوانان به اتهام بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی به زندان محکوم شده بودند. همکارم فرین آسمی در این باره با خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد در تاجیکستان گفتگو کرده است. معصوم محمد رجب در تاجیکستان.
این نوجوان از وای مقامات نخواستن نام برند، فقط گفتن که با تخلصی هدایت الله در شبکه اینترنتی خود را معرفی کرده بود. از جانب یک دادگاه ولایتی سوغ، دادگاه ناحیه غفورف، به 10 سال و 6 ماه به زندان محکوم شد. او را دادگاه به آن مجرم شناخت که این جوان ساکنان را توسط شبکه جهانی برای پیوست شدن، شامل شدن به گروه دولت اسلامی دعوت میکرد و برای برانگیزشی عملهایی که باعث برانگیزشی کینه و عداوت مذهبی و دینی در بین ساکنان می شود با همین 2 اتهام عیبدار دانست و به 10.5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه می گوید این نوجوان به خود تخلصی هدایت الله انتخاب کرده بود در یک شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی رو که در تاجیکستان بسیار بین جوانان عمدتاً معروف است، به خود صحیفه های باز کرده بود و از طریق این صحیفه ها ساکنان را به جانبداری از سازمان دولت اسلامی دعوت میکرد، عکس های میگذاشت، ویدیو های میگذاشت. گروه دولت اسلامی عراق و شام از جانب دادگاه عالی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2015 همچون یک سازمان تروریستی اعتراف کرده شده است. از این جانب دادگاه عمل کرده این نوجوان را بسیار یک همچون یک جنایت وزنین و خیلی وزنین ارزیابی کرده. از روی قانون های تاجیکستان و جوانان از سن 16 تا 18 که جنایت های وزنین یا مخصوصا وزنین صادر کرده اند، حکم دادگاه از 12 سال زیاد بودن نمی تواند و 10.5 سال هم این یک مهلتی کمی نیست.
شما صحبتی کردید با وکیل مدافع این جوان یا خانوادهشون، اونها چه نظری دارن؟
من با وکیل مدافع این جوان صحبت کردم، سمرالدین بابایف. خوب وکیل مدافع همین جوانی که با تخلص هدایت الله خود را معرفی کرد و اینک به حبس محکوم شده است و میگوید اصلا با چنین حکم سنگین نسبت یک نوجوان که شاید به فرقی نیک بد نرسیده، مثل اینکه دیده و دانسته عمل نکرده است و مثل اینکه یک رفتار کودکانه است کارهایی که کرده است، حکم سنگین است. برای همین ناراضی است از این حکم و برای بازبینی پرونده به دادگاه ولایتی شکایت بردند، اما دادگاه زینه بالایی شکایت آنها را نپذیرفت و کردار آنها را به تغییر گذاشت.
آقای محمد رجب، در زمستان گذشته هم دادگاهی در تاجیکستان 7 نفر رو که 3 نفرشون زیر 18 سال داشتن به خاطر بالا بردن پرچم گروه خلافت اسلامی یا داعش به احکام 7 تا 27 سال زندان محکوم کرد. تعداد طرفداران گروه خلافت اسلامی یا داعش در تاجیکستان مشخص هست؟
اینکه چقدر در تاجیکستان
فعلا در این حال عضو دارد، مقامات رسمی اصلا آشکار نمیگویند. مثلا پلیس منطقه شمالی تاجیکستان میگوید که از ولایت سوخت در حال حاضر حدود 400 نفر، 24 نفر همراه همسران خود و 44 کودکان خود را هم داشتند. جنگ سوریه در صفهای گروه دولت اسلامی شرکت دارند و پلیس میگوید که تا حال حاضر 36 نفر آنها، یعنی ساکنان منطقه شمالی تاجیکستان، در جنگ سوریه در سطح دولت اسلامی به هلاکت رسیدند تا امروز.
خبرنگار بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معصوم محمد رجب در تاجیکستان به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به خبرهای ورزشی. حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریو، نخستین ورزشکار ایرانی است که 7 ساعت پیش از آغاز رسمی بازی‌ها باید در رقابت‌های تیراندازی با کمان شرکت کند. این رقابت‌ها برای تعیین رنکینگ در دور مقدماتی است تا جدول اصلی مسابقات تنظیم شود. در مسابقات تیراندازی با کمان در بخش زنان 64 تیرانداز شرکت دارند. احسان روزبهانی، تنها بوکسر ایرانی شرکت کننده در المپیک ریو دو ژانیرو، حریف خود را شناخت. در قرعه کشی رقابت‌های دسته 81 کیلوگرم معلوم شد روزبهانی باید با بوکسر هلندی روبرو شود. این بوکسر هلندی که روز یک شنبه با روزبهانی پیکار خواهد داشت، نایب قهرمان اروپا است. به خاطر فشردگی برنامه‌های بازی‌های المپیک، برخی رشته‌ها پیش از افتتاح رسمی بازی‌ها رقابت‌های خود را آغاز کردند، از جمله فوتبال زنان و به دنبال آن فوتبال مردان. در نخستین مسابقه در بخش مردان، تیم ملی فوتبال عراق، یکی از سه نماینده آسیا در المپیک، ساعتی پیش به مصاف تیم ملی فوتبال دانمارک رفت و یک امتیاز حساس به دست آورد. به گزارش شبکه NBC، این مسابقه بدون گل 0-0 مساوی پایان یافت. The men's Olympic tournament opens with a scoreless draw between Iraq and Denmark. در گروه عراق، یعنی در گروه آ، تیم‌های برزیل و آفریقای جنوبی هم اکنون سرگرم بازی‌اند. فوتبال عراق 12 سال پیش نیز در بازی‌های المپیک آتن حضور داشت و به مقام چهارم رسید. فوتبال ایران 37 سال است در بازی‌های المپیک حضور نداشته. گزارش خبرگزاری‌ها از ریو دو ژانیرو هاکیست، حضور نیروهای امنیتی در مجموعه ورزشی المپیک و شهر ریو بسیار پررنگ است. بیش از 85 هزار مأمور امنیت دهکده بازی‌ها و بندر ریو دو ژانیرو را به عهده گرفتند. حضور تیم‌های کماندویی در اطراف ورزشگاه ماراکانا که 24 ساعت دیگر مراسم گشایش بازی‌ها در آن برگزار می‌شود و همچنین پرواز هلیکوپترها بسیار محسوس است. مراسم گشایش بازی‌ها ساعت 3:30 بامداد شنبه به وقت ایران برگزار خواهد شد. و در ایران، لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج فارس، هفته سوم خود را امروز جمعه با 3 مسابقه آغاز می‌کند. در مشهد، سیاه جامگان تیم دوم جدول میزبان سایپا خواهد بود که از آخر دوم است. در تهران، استقلال با نفت آبادان روبروست. نفت 10، استقلال 12. به گزارش شبکه 3 و به گفته نادر دستنشان، سرمربی تیم نفت آبادان، بازیکنان این تیم اکثرا جوانند و برخی از آنها حتی ورزشگاه آزادی تهران را ندیدند.
مطمئنم که جوانای نفت که گروه زیادیشون شاید اولین بار تو آزادی میخوان بازی بکنن، با تمام توانشون برای بهتر نشون دادن ویژگی‌هاشون برها تو میدون کم نذارن.
علیرضا منصوریان، سرمربی استقلال، هم که در 2 بازی اول فصل جدید لیگ برتر نتایج خوبی نگرفته و با 1 شکست و 1 مساوی تیمش به رده 12 رفته، گفت:
بچه‌های ما خیلی تشنه و گرسنه بازی فردا هستن. من قشنگ تو صورت بچه‌هام می‌بینم. و 2 سال گذشته من متأسفانه هفته اول دومش رو همین شکل شروع کردم.
همزمان با بازی استقلال صنعت نفت، تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان هم در اهواز پیکار دارند.
ولی یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب‌آهن به علت مصاحبه علیه مدیرعامل باشگاه اجازه نشستن روی نیمکت ذوب‌آهن را ندارد و موقتاً تعلیق شده است. بقیه بازی‌های هفته سوم لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار می‌شود.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش می‌داد. و پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه هفتگی چهار کنج خواهد بود. اجازه بدید قبل از اینکه من از شما خداحافظی کنم شماره پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام کنم. 00420221122112. و چه وقتی بهتر از یک نیمه شب، برای اینکه خطوط آزادتر و بهتر هستن و شما میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه با دستگاه پیامگیر ما بگید و اجازه بدید که ما صدای شما را به گوش دیگر شنوندگان در گوشه و کنار جهان برسونیم. چهار کنج کاریست از نوشین سید حسینی. از همراهی شما تشکر میکنم و امیدوارم روز جمعه آسوده و کم دغدغه‌ای در انتظارتون باشه و خدا نگهدار تک تک شما باد.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: گرو گذاشتن تمام لباس‌های یک مشتری در یک مشروب فروشی جمهوری چک به دلیل ناتوانی در پرداخت قبض مشروب‌هایش، کرایه مردان میانسال در ژاپن به عنوان همراه و شنونده درد دل‌های افراد تنها، ثبت رکورد تازه سفر به دور دنیا با بالون در 11 روز به وسیله یک ماجراجوی روسی، توصیه پژوهشگران به 1 ساعت فعالیت در روز برای پیشگیری از مرگ زودرس ناشی از کم تحرکی، برگزاری کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف در یکی از دانشگاه‌های چین، کشف پنیر 340 ساله در زیر آب‌های دریای بالتیک، افزایش شمار زنبورهای عسل در شهر نیویورک و فناوری جدید برای ترجمه اصوات و احساسات خرها در شهر لندن.
مردی برهنه که در خیابان‌های شهر پرروف جمهوری چک قدم می‌زد، وقتی از طرف پلیس بازخواست شد، گفت چون پول کافی برای پرداخت قبض مشروبش رو نداشته، مجبور شده تمام لباس‌ها از جمله لباس زیرش رو به عنوان گرویی در مشروب فروشی بگذاره. رویترز گزارش داده سایت خبری آیدنس جمهوری چک لینکی منتشر کرده که تصاویر دوربین‌های مداربسته از مردی برهنه رو در حال صحبت با گوشی همراهش و پیاده‌روی در کوی و برزن شهر نشون میده. مرد اوریان بالاخره تونست بدهیش رو به مشروب فروشی پرداخت کنه و لباسهاشو به تن کنه. گرچه پلیس این پرونده رو برای تحقیقات بیشتر به مقامات بالا ارجاع داده.
یکی از دانشگاه‌های چین برای دانشجویان کلاس‌های آموزش جذب جنس مخالف برگزار می‌کند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده عنوان یکی از این واحدهای درسی که در دانشگاه تیانجین برگزار می‌شود، اصول نظری و عملی روابط عاشقانه است و در آن شیوه‌های آشنایی، معرفی و ترغیب جنس مخالف تدریس می‌شود. به گفته یکی از متخصصان پیشگام در حوزه سکس شناسی در چین، نسل جوانان تک فرزند توانای ایجاد ارتباط با همسنهای خودشان را ندارند، در حالی که پسر بچه‌ای که در کنار خواهرش بزرگ شده درک بهتری از رفتار با دختران دارد. از جمله نکاتی که در این کلاس‌ها به دختران آموزش داده می‌شود این است که در هنگام مواجهه با پسران به موهایشان دست بکشند و مستقیم به چشم پسران نگاه کنند.
گروهی از مردان ژاپنی در قبال دریافت حق و زحمه به عنوان دوست و شنونده با مشتریان همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کسانی که مخاطبی ندارن که به درد دلشون گوش کنه میتونن از این شرکت به ازای ساعتی 10 دلار مردان میانسال بین 45 تا 55 ساله رو اجاره کنند. به گفته پایه‌گذار این طرح، حدود 70% مشتریان رو زنان تشکیل میدن. ژاپن مدتی با مشکلاتی در حوزه انزوای اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کنه و برخی از مردم این کشور از پدیده‌ای به اسم هیکیکوموری رنج می‌برند. این افراد که اغلب نوجوان یا جوان هستند، تمایلی به بیرون رفتن از خونه و ایجاد روابط اجتماعی ندارند و وقتشون رو با بازی‌های ویدیویی یا ماندن در خانه می‌گذرونند.
غواصان که در دریای بالتیک در بقایای یک کشتی جنگی سوئدی متعلق به قرن 17 میلادی جستجو می‌کردند، در لاشه این کشتی پنیری 340 ساله پیدا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مسئول این طرح اکتشافی گفته که پنیر در ظرفی نفوذناپذیر قرار داشته و برخلاف انتظار بعد از حدود 3 قرن و نیم بوی مطبوعش را حفظ کرده. در حال حاضر این پنیر برای آزمایش‌های بیشتر به دانشگاه علوم کشاورزی سوئد فرستاده شده. پیش از این حدود 30,000 قطعه اشیاء مختلف از جمله صندوق، ظروف، ابزار دریانوردی و دانه‌های الماس و سکه‌های طلا از این کشتی به دست آمده بود. دلیل ماندگاری پنیر دمای پایین و شوری کم آب دریای بالتیک برشمرده شده. 6 سال قبل غواصان توانستند از لاشه یک کشتی که حدود 190 سال قبل در سواحل فنلاند غرق شده بود 145 بطری شامپاین پیدا کنند.
یک ماجراجوی روس با سفر با بالون به دور دنیا در 11 روز رکورد تازه‌ای ثبت کرد. فدور کونیاخوف که این سفر رو به تنهایی انجام داده، از مبدأ استرالیا با بالونش به پرواز در اومد و بعد از عبور از نیوزیلند، اقیانوس آرام، آمریکای جنوبی، سواحل جنوب آفریقای جنوبی و اقیانوس منجمد جنوبی به استرالیا بازگشت. آقای کونیاخوف سابقه ماجراجویی‌های دیگه هم داره که به تنهایی انجام داده، از جمله فتح قطب شمال و جنوب و سفر به دور دنیا با قایق.
حالی که در نقاط مختلف دنیا تعداد زنبورهای عسل رو به کاهش گذاشته، در شهر نیویورک آمریکا شمار این حشرات در طول چند سال گذشته رو به افزایش گذاشته. به گفته رئیس مجمع زنبورداران نیویورک، تعداد کندوهای ثبت شده در 5 سال گذشته 10 برابر شده. در محله منهتن نیویورک در مرکز این شهر، افراد زیادی کندوهایشان را روی پشت بام ساختمان‌ها، آسمان خراش‌ها و بناهای اداری نگهداری می‌کنند. در همین راستا یک هتل با نگهداری 6 کندو روی پشت بامش در مجموع 180,000 زنبور دارد. عسل به دست آمده از کندوهای شهری به مصرف مردم می‌رسد. چنانکه رئیس مجمع زنبورداران نیویورک هم عسل حاصل از کندوهایش را در بازار و به صورت آنلاین به فروش می‌رساند. نیویورک 6 سال قبل زنبورداری را قانونی اعلام کرد و در حال حاضر حدود 300 کندوی ثبت شده در این شهر وجود دارند.
در حالی که کم تحرکی در زندگی از جمله روزانه 8 ساعت پشت میز نشستن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، دیابت و سرطان رو بالا می‌بره، به گفته پژوهشگران تحرک و انجام فعالیت‌هایی مثل پیاده‌روی سریع از احتمال وقوع مرگ زودرس جلوگیری می‌کنه. به گزارش رویترز، کم تحرکی ناشی از نشستن‌های طولانی مدت سالانه موجب مرگ دست کم 5 میلیون نفر میشه که از لحاظ تعداد چندان با 6 میلیون قربانی سالانه استعمال دخانیات فاصله ای نداره. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این تحقیق گفته افراد نیازی به انجام ورزش ویژه یا مراجعه به باشگاه ورزشی ندارند و صرفاً 1 ساعت پیاده روی یا دوچرخه سواری در روز برای جلوگیری از آسیب‌های کم تحرکی کافیه.
فرد فردی که خود را کارشناس رفتارشناسی خر اعلام کرده، در شهر لندن مردم را ترغیب کرده که با توسل به فناوری‌های مدرن احساسات و واکنش‌های این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. مارک اینسون که مدت 20 سال صرف مطالعه رفتارهای خر کرده، میگوید که این حیوان بسیار عاطفی است. یک گروه نمایش با همکاری آقای اینسون چندین خر را برای خرسواری رایگان در اختیار کودکان قرار می‌دهند. با این تفاوت که به کمک دستگاه‌های مترجم کودکان می‌توانند ترجمه عرعر این حیوانات را به زبان انگلیسی بشنوند. خانواده‌ها می‌توانند پیش و پیش برای سواری رایگان کودکانشان روی این خرهای سخنگو وقت رزرو کنند. بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.